بله، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون هر لحظه و هر کجا برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftego.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و برای گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. اون وقت میتونید هر لحظه، هر زمانی و هر کجا که بودید برنامه‌هایی رو که دوست دارید بشنوید همراهی کنید. خیلی متشکریم از این که با رادیو گفتگو همراه هستید. به ساعت 9 صبح رسیدیم، با ما همراه باشید. دعوتتون میکنم از رادیو گفتگو برنامه زنده ی روزانه رو در این ساعت بشنوید. روزانه به نام پروردگار مهربان. سلام، صبح شنبتون بخیر باشه. با برنامه روزانه همراه شما هستیم به مدت حدود 55 دقیقه. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی گفتگو به شما تقدیم میشه و شما میتونین شنبه تا چهارشنبه این برنامه رو ساعت 9 تا 10 بشنوید. در این برنامه به تازه ترین رویدادهای علمی میپردازیم و شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارین از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. اما آنچه امروز در برنامه روزانه خواهید شنید: ساماندهی موکپا برای ارائه خدمات بهداشتی، فرآوری سلول‌های ایمنی و خونی برای تشخیص و درمان سرطان و تومور، تشکیل تیم‌های ویژه برای پیشگیری و شناسایی بیماری‌های واگیر در اربعین، برگزاری اولین کنگره بین‌المللی سواد سلامت با حضور دانشمندان و صاحب نظران، و مروری بر آخرین اخبار حوزه سلامت. We'll be right back. سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و برنامه دانش اقتصاد و برنامه روزانه 30,035. و موج ما موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما از آخرین اخبار حوزه سلامت بخوایم مطلع بشیم، همراه با دکتر کیانا فرحی و همراهی با شما دوستان عزیزی که با ما هستید در برنامه روزنه. بخش اول برنامه رویداد رو بشنوید.
رویداد.
با بخش رویداد و خبر ساماندهی موکب ها برای ارائه خدمات بهداشتی همراه شما هستیم با جناب آقای مهندس اوحدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر. جناب آقای مهندس، خدمتون سلام عرض میکنم، صبح شنبتون بخیر.
من خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان خوب و فرهیخته گفتگو سلام و ادب و صبح بخیر دارم در خدمت شما هستم.
درود بر شما جناب آقای مهندس اوحدی. قطعا شما و همکاران پرتلاشتون تدابیر و تمهیدات لازم برای نقطه به نقطه از پیاده روی 40 رو اندیشیدید و سعی میکنید که عملیات تا پایان بازگشت زائران از کشور عراق تداوم داشته باشه. ببینیم که شما چه نکاتی رو به این تمهیدات اضافه میکنید و برای ساماندهی موکب ها چه دستورالعملی دارید؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
در وقت من شما و مردم عزیز مشتاقان عزیز عرض میکنم که در حال این روزها و شبها واقعا همه مشتاقان زیارت اربعین، همونایی که نیت کردن که در این مسیر هر آنچه دارن در طبق اخلاص بذارن، در تلاش هستن که انشالله بتونن در خدمت زائران عزیز باشن. ستاد مرکزی اربعین با حضور بیش از 26 دستگاه اجرایی، خب مساوات بسیار خوبی داشتن، هماهنگی‌های خیلی خوبی رو انجام دادن، مجموعه های دستگاه مختلف تلاش زیادی کردن و همون که اشاره فرمودید، خب به هر حال بحث ارائه خدمات درمانی مخصوصا امسال با توجه به گرمی هوا، اصلا طبیعت پیاده روی اربعین که 100 کیلومتر رو زائران عزیز به عشق زیارت حضرت شهدای کرام پیاده میرن، میطلبه که در حوزه درمانی خب دقت جدی داشته باشه.
همینطوره.
من خدمت شما عرض بکنم که ببین، اگر جمعیت هلال احمر یا حتی وزارت بهداشت یا حتی دستگاه اجرایی درمانی بخوان به اتکای فقط ظرفیت خودشون ورود پیدا بکنن، من با صراحت عرض بکنم که نه فقط دولت عراق، نه فقط دولت ما، هیچ دولتی نمیتونه این همه خدمات رو در این دوره بازه زمانی کوتاه به این خیلی 20 میلیون نفر جمعیت بدن. همونطور که خود شما اشاره فرمودید، این ظرفیت عظیم مردمی هستش که ما باید بیایم پشتیبانی رو کنیم، نظارت بکنیم و انشاءالله بتونیم کمبودها رو جبران بکنیم، با بکارگیری این ظرفیت کیفیت خدمات ارتقا پیدا بکنه. تازه جمعیت هلال احمر اولین اصلی که امسال ما تاکید کردیم تربیت روح مردمی و مشارکت پذیری بود.
بله.
خب مخاطب مشارکت پذیری ما عام مردم بودن، به صورت ساختاری موکب ها هستن.
درسته.
سامانه رو در جمعیت هلال احمر در واقع معرفی شد با عنوان mhc.com که در واقع عزیزانی که به شکلی میخوان همکاری بکنن با جمعیت هلال احمر، پزشکان عزیز، پیرا پزشکان، پرستاران، حتی مردم عادی که میخوان تو این هست مسیر بیان در درمانگاه ها میتونستن بیان و باز هم این سامانه باز هست میتونن ثبت نام بکنن.
بله.
یا من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که اگر در شهرستان ها هستن، استان ها هستن، بیان نیت های هلال احمر مراجعه بکنن، حتما عزیزان ما در اونجا در خدمتشون هستن. امسال ما خدا رو شکر با توجه به عرض کردم همه همانگی که دستگاه مختلف شد، ستاد اجرایی فرمان حضرت ما، شهرداری تهران، مجموعه درمانی و خدمات بهداشتی بهداری سپاه،
بله،
82 پایگاه رو در نظر گرفتیم در داخل عراق. تقریبا میشه گفت که دو برابر سال گذشته هست. یعنی ما سال گذشته بین هر 150 عمود یه درمانگاه داشتیم، امسال در
70 عمود یه درمانگاه،
سه کیلومتر نمیشه.
درسته.
البته این رو عرض بکنم که در کنار این درمانگاه ها ظرفیت مردمی، موکب های عزیز، موکبداران بزرگوارمون که پزشکی امکانات درمانی را آورده باشد، در بین این دو درمانگاه خدمات رو اونا ارائه میکنن.
بله.
هر کاری داشته باشم این امروز اینجوری اعلام بکنم که هر عزیزی از این موکبدارانی که خدمات درمانی رو با خودشون آوردن، هر کمبودی خودم که اگر وجود داشته باشه، حتما به این درمانگاه های اصلی ما که به فاصله مثلا شاید یک کیلومتر با این موکب هستن، چون دو طرف رو پوشش میدن،
بله،
قطعا همه ایزان با همه وجود در خدمت موکبداران هستن. ممکنه پزشکی لازم داشته باشن، ممکنه دارو لازم داشته باشن، ممکنه تجهیزات پزشکی لازم داشته باشن.
بله.
من خدمتشون اینو عرض بکنم که از 4000 نفر کادر درمانی که امسال اعزام میشن، باور کنید 75% 80% این همین نیروهای مردمی، پزشکان داوطلبی هستن که در سامان ثبت نام کردن.
بله.
اولین پرواز دیروز وارد کشور عراق شد.
سامانه MHC.
بله بله.
داوطلبان و گروه های جهادی میتونن توی این سامانه ثبت نام بکنن و در پیاده روی ارمنی خدمات پزشکی به زوار ارائه کنن. چقدر جالب. خب به فعالان این عرصه قطعا با تمام توان به میدان اومدن. آیا نظارتی هم روی کار این افراد هست آقای مهندس اوحدی؟ یا خیر؟
سوال بسیار خوبی شما فرمودید. مسئولیت ارائه خدمات درمانی در داخل کشور با وزارت بهداشت درمان هست. مسئولیت ارائه خدمات در خارج از کشور با هلال احمر هست.
بله.
ما در کنار 6 قرارگاهی که مثل قرارگاه مرزی، قرارگاه نجف، قرارگاه طریق الحسین، فاصله نجف تا کربلا، قرارگاه کربلا و قرارگاه مرزی، یک قرارگاهی رو تعریف کردیم به عنوان قرارگاه رصد مدیریت بحران.
چقدر خوب. بله.
ببین این همون سرمایشه که شما داشتید.
عرض کردم.
این مسئولیت نظارت در عملیات هر گونه کمبود خدای نکرده. ببین امسال وضعیت دما وضعیت خاصی هست. من هفته پیش عراق مشرف شده بودم.
بله.
دمای هوا در کربلا در زیر آفتاب 53-54 درجه بود. خب هر نوبت تمیزات ویژه رو داشته باشیم، ما تا 10 سال دیگه همین وضعیت رو داریم، چون هر روز حتی 10 روز در واقع ما میمهم.
بله.
تلاش کردیم که انشالله با یک مجموعه نظارتی که در این مرکز رصد و مدیریت بحران ما قرار میده که در کربلا یه دموستر میشن، در بین مسیر و در نجف همچنین، بتونیم کل مسیر رو نظارت بکنیم، ضمن این که میدونیم که ما توفیق بشیم که عزیزان اون رو از دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه بریت الله، خود وزارت بهداشت درمان، همین عزیزان کمک کردن که شما بتونیم یه رصد جدی داشته باشیم. امسال ما 80 آمبولانس و 8 اتوبوس آمبولانس رو در مسیر ها مستقر می‌کنیم.
بله.
کیا داره واقعا تشکر بکنیم از مردم عراق، همونطور که از مردم عزیزم تشکر می‌کنیم.
همینطوره. بله.
از جمعیت هلال احمر استان تشکر می‌کنیم، از مردم عراق، دولت عراق واقعا کار بزرگی رو انجام میدن. این مردم با همه،
بله، خیلی عظیمی از جمعیت وارد کشورشون میشن و مدیریت اون واقعا سخته. آقای مهندس درست می‌فرمایید.
بله. ببین من دیشب با عزیزان در عراق صحبت می‌کردم، مثلا دانشگاه اهل‌بیت در مثلا که اصلا سال گذشته در اختیار ما نبوده، امسال اومدن در اختیار ما گذاشتن. بیمارستان عمل عراق اومدن یک منطقه دو طبقه کامل رو در اختیار ذخیره دارو ما قرار دادن. خب میخوام بگم همه دارن تلاش می‌کنن که ان شاءالله بتونیم هر آنچه داریم در طبقه اخلاص شده برای استقبال از این زائرین عزیز بانیات خالص مشرف شما، امیدواریم که با سلامتی
برن و برگردن.
هستن.
و البته ما رو هم از دعایی خیلی فراموش نکنن. آقای مهندس احدی خیلی متشکرم از توضیحاتتون، باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید. التماس دارم. خداحافظ.
درباره ساماندهی موکب ها برای ارائه خدمات بهداشتی با سخنگوی جمعیت هلال احمر آقای مهندس احدی صحبت کردیم. اما آنچه داریم،
آنچه داریم،
در بخش آنچه داریم راجع به فراوری سلول‌های ایمنی و خونی برای تشخیص و درمان سرطان و تومور صحبت می‌کنیم. در برنامه روزانه در این لحظه که ساعت 9:16 دقیقه است با خانم دکتر دلبر دانشجو، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر.
حالتون چطوره خانم دکتر؟
ممنونم. اولا که سلام عرض کنم خدمت شما و همه دستندرکاران برنامه.
متشکرم.
سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه.
ممنونیم از شما. خب، فراوری سلول‌های ایمنی و خونی برای تشخیص و درمان سرطان و تومور یکی از اون فناوری هایی هستش که خوشبختانه دانشمندان جوان ما بهش رسیدن. به ما بگید که این شرکت در تولید فراورده‌های پیشرفته سلولی که البته قطعاً با هدف ارائه خدمات سلولی بر پایه سلول‌های ایمنی هست، چه پیشرفت‌هایی داشته و چه خدماتی ارائه میشه؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. من فقط عنوان رو در اصلاح کنم. بحث درمان با فراوری سلول‌های خونی که صحیح است کاملا، اما بخش تشخیص مربوط به فراوری سلول‌های خونی است که حالا من در ادامه خدمتتون توضیح میدم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
کاری که ما در شرکت کنیمان استفاده میکنیم در واقع یه نوع ایمنوتراپی یا ایمنی درمانی هست.
بله.
که درمان با سلول‌های کشنده طبیعی یا سلول‌های قاتل یا اصطلاح انگلیسیش نکرال کیل سل ها هستش، که این سلول‌ها به صورت خب طبیعی در بدن همه انسان ها وجود دارن و وظیفه‌شون هم حسب عوامل بیماری‌زای داخلی و خارجی هستش. در بدن همه ما روزانه سلول‌های غیر طبیعی به وجود میان، حالا به خاطر استرس و رژیم های غذایی و نوع سلول و سبک زندگیمون. این سلول‌ها توسط سیستم ایمنیمون به طور خودکار حذف میشن، ولی حالا به هر دلیلی سیستم ایمنی فرد نتونه این سلول‌ها رو از بین ببره، ممکن این سلول‌ها بدخیم‌های مختلفی رو ایجاد کنن و فرد رو دچار سرطان کنن. کاری که ما انجام میدیم به این شکل هستش که این سلول ها رو از خون افراد سالمی که حالا توی آزمایشات مشخص میشه سالم بودنشون، اینها رو میگیریم توی آزمایشگاه، اینا فراوری میشن، از سایر سلول های خونی جدا میشن، تقویت میشن و بعد برای بیماران سرطانی تزریق میشن. ما همین همین که دارم با شما صحبت میکنم دو تا کارآزمایی بالینی رو با موفقیت پی کردیم و این کارآزمایی های بالینی هم روی تومورهای مغزی انجام شده که خب نسبت به سایر تومورها دسترسی بهش خیلی سخت‌تر هستش و ما نتیجه بسیار موفقیت آمیزی داشتیم و الان هم در حال حاضر فاز دو کارآزمایی بالینیمون رو روی همین بیماران تومور مغزی شروع کردیم.
بله. بله، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در رابطه با بحث درمان که حالا من توضیح دادم، اگه سوال دارین در خدمتتون هستم، یعنی که این سراغ بحث تشخیص.
میخواستم بدونم که این سلول ها و این بانک میتونه در جهت سلول درمانی تومورهای مغزی هم گام های مثبتی برداره. منظورم اینه که روش های کارآزمایی بالینی انجام شده؟
بله بله، همین خدمتتون عرض کردم. ما تا الان دو تا کارآزمایی بالینی داشتیم.
بله.
که هر دوست با موفقیت تموم شده، یکیش هم به طور اختصاصی روی کودکان بوده، یکیش هم روی کودکان بوده هم روی بزرگ سالان و ما تونستیم نتایج خیلی مثبتی بگیریم. تونستیم
بله.
باعث یعنی از رشد تومور جلوگیری کنه و حتی در مواردی توی اون نقطه خاص تومور کاملا پاس بشه، از بین بره.
بله.
و الان هم که خدمتتون عرض کردم فاز دوی کارآزمایی بالینیمون رو شروع کردیم روی همون تومورهای مغزی.
محصول در حقیقت خانم دکتر دانشجو از نوع محصول سلولی دیگه، درسته؟
بله بله، دقیقا همین سلول های کشنده طبیعی یا سلول های قاتل شما به اصطلاح بهشون میگین ان کی، اینها رو از فرد سالم میگیریم، جدا سازی میشه، تقویت میشه، برای بیمار تزریق میشه. و فلسفه هم همونطور که گفتم اینه که تو بیماران حالا که مبتلا به سرطان شدن به هر دلیلی سیستم ایمنی نمیتونه پاسخگو باشه، نمیتونه وظیفه‌اش رو به خوبی انجام بده.
در حقیقت یک برداشتی از واکسن دیگه، در حقیقت میکروب ضعیف شده، میکروب یا ویروس ضعیف شده تزریق میشه به بدن فرد که اصلاح شد. در حقیقت اینها سلولهای سرطانی رو شما میگیرید، یه مقدار روش کار انجام میدید، فراوری انجام میشه، به خود فرد دوباره تزریق میشه.
کل کار درست میگه، ولی ما سلول سرطانی رو میگیم، ما سلول انکیا میگم سلول کشنده طبیعی که تو بدن هممون هست.
بله بله.
و تو بیمار سرطانی هم شده اینها رو میگیریم، تو آزمایش فعالش میکنیم برای یه بیمار دیگه که حالا دچار سرطان هستش.
آه، برای بیماران دیگه هم پس میشه استفاده کنیم.
بله بله بله. بله.
این نکته مهمیه. خب بله. برای ارائه به خارج از کشور هم ما محصولاتی داریم، هنوز این کار انجام شده یا هنوز خیر؟
بنابراین خوب اشاره کردم، ما چندین نفر تا حالا بهش که مراجعه کردم.
بله.
یعنی ایمیل دادم به ما از کشور مختلف، حتی از کشور اروپایی که توی کارآزمایی بارمی ما شرکت کردن.
درست.
ولی ما متاسفانه تا الان شرایطش نداشتیم. اخیراً یه بیماری داشتیم که از روسیه رو ما تماس گرفتش و خب حالا با یکی از بیمارستان‌های خصوصی که بخش بین‌الملل دارن هماهنگی انجام شده که انشاءالله بتونن درمان در داخل کشور بگن. ولی این رو هم بگم که ما جزو معدود کشورهایی هستیم، چون این درمان‌هایی که برای ایمونوتراپی هستش خیلی محدود و کلا تو همه دنیا در فاز تحقیقاتی هست، از معدود کشورهایی هستیم که داریم این درمان رو ارائه میدیم و داریم کارآزمایی بالینی در این سطح رو انجام میدیم.
بسیار عالی. خب ما به شما و همکاران پرتلاشتون تبریک میگیم. به هر حال این هم افتخار دیگر هست برای ایرانیان عزیز. خانم دکتر نکته خاصی دیگری مد نظرتون هست بفرمایید.
خواهش میکنم لطفاً. فقط در مورد بحث تشخیص من یک کوتاه بگم.
حتما.
بله، بحث تشخیص به این صورت هستش که نمونه سلول سرطانی از یک فرد خاص، از بیمار خاص تحصیل پزشک توی اتاق عمل گرفته میشه، این برای ما ارسال میشه. حالا ما به تکنولوژی رسیدیم که داروهای شیمی درمانی مختلف توی آزمایشگاهمون روی اون سلولهای توموری خاص امتحان میکنیم و میتونیم به سرعت پیش بینی کنیم که اون تومور خاص و فرد خاص نسبت به کدوم یکی از داروهای شیمی درمانی پاسخ بهتری میده و خب به پزشک میتونیم این رو پیشنهاد کنیم که این دارو رو برای بیمارش تجویز کنه. در واقع چون داروهای شیمی درمانی عوارض زیادی دارن و تا پزشک بخواد امتحان کنه این رو روی بیماری، ممکنه که بیمار خیلی فرصت از دست بده.
ما
کمک میکنیم که دقیقا پیش بینی کنیم که بیمار خاص چه داروی بهتر پاسخگو هست.
بله. درسته. خیلی از شما متشکرم خانم دکتر، توضیحات بسیار خوبی دادید. به شما و همکاران پرتلاشتونم تبریک میگیم به خاطر رسیدن به این فراوری و امیدواریم که باز هم مثل همیشه گامهای مثبت‌تری در این حوزه برداریم. خداحافظ.
خواهش میکنم، لطف دارین.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم با خانم دکتر دلبر دانشجو، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان، درباره فراوری سلول‌های ایمنی خونی برای تشخیص و درمان سرطان و تومور.
گفتگوی ویژه.
خب در بخش گفتگوی ویژه در این لحظه که ساعت استودیوی ما 9:25 دقیقه رو نشون میده، در برنامه روزنه کاری از گروه دانش و اقتصاد، میخواییم راجع به تشکیل تیمهای ویژه برای پیشگیری و شناسایی بیماریهای واگیر در 40 صحبت بکنیم. اپیدمیولوژیست و رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران آقای دکتر احسان مصطفوی همراه ما هستند که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر بفرمایید.
به نام خدا. منم از سلام و ادب دارم سرکار خانم آدابی و شنوندگان عزیز برنامه‌تون در خدمت شما هستم.
متشکرم. خب آقای دکتر مصطفوی، قطعاً پیاده‌روی 40 یک پیاده‌روی بسیار بیبدیله و یک راهپیمایی و آیین عظیمیه که همگان رو پای کار کشونده. برای اینکه توی این شلوغی ها خدای نکرده زائران عزیز دچار بیماری های واگیر نشند که به هر حال قابل انتقال هست از فردی به فرد دیگه، شما بفرمایید که چه تمهیداتی اندیشیده شده و این رو هم ما میدونیم که با همکاری انستیتو پاستور برای ایمن تر شدن مراسم کارهای بسیار مثبت و قدم های بسیار مثبتی برداشته شده. توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من ابتدا عرض کنم خدمتتون که بحث پیاده روی اربعین و خب تجمعات بزرگی که چه قبل و چه بعد از اربعین اتفاق میفته،
بله،
موضوع بحث بیماری های و واگیر و انتقال بیماری ها خب موضوع جدی است که هم مراقبت هایی برای پیشگیری باید اتفاق بیفته و هم اگر بیماری اتفاق بیفته سعی بکنیم برای اینکه گسترش پیدا نکنه و درمان مناسب انجام بشه. خب بر اساس اون هماهنگی‌هایی که انجام شده در ستاد مرکزی اربعین، بحث مراقبت‌های بهداشتی و درمانی قبل از مرز رو به دانشگاه‌های علوم پزشکی مرزی سپرده شده و خب هر کدوم از دانشگاه‌های غربی کشور متولی قسمتی از مرزها هستند که زائرین چه قبل و چه بعد از اربعین وقتی که از اون مسیر عبور میکنن اگر نیاز به خدماتی دارند اونجا خدمات مناسب بهشون ارائه بشه. در مورد آن چیزی که در عراق اتفاق میفته، بر اساس هماهنگی‌هایی که با کشور عراق انجام شده و عرف بین‌المللی هست، هلال احمر ما متولی بحث بهداشت و درمان زائرین ما هست در عراق. ما هم فعالیتی که به عنوان انستیتو پاستور ایران در حقیقت انشاءالله قرار هست در سال جاری انجام بدیم، ذیل خدماتی است که همکاران هلال احمر انجام میدن با همکاری مجموعه هلال احمر قرار هست. خب انستیتو پاستور ایران مجموعه است که در حوزه تشخیص بیماری های واگیر فعالیت میکنه، یکی از حوزه های مهم خدمت رسانی انستیتو پاستور هست. بر اساس تفاهمی که ایجاد شده بین انستیتو پاستور ایران و جمعیت هلال احمر کشور، قرار شده که در مراکزی همکاران ما مستقر باشن، آزمایشگاه های سیار رو داشته باشیم، تجهیزات و کیت های تشخیصی لازم همراه تیم های ما انشالله خواهد بود و از همه مهمتر نیروی انسانی متخصص و متوهر که اگر خدایی نکرده شرایطی باشد که مواردی نیاز به موارد خاصی باشد که نیاز به تشخیص‌های خاص داشته باشیم بتونیم کمک بکنیم در کنار خیلی عظیم زائرین و در کنار همکاران عزیزمون که از دانشگاه دیگه و مراکز دیگه حضور دارند.
بسیار عالی. راجب پایگاه ها جناب آقای دکتر مصطفی صحبت میکنید. آمادگی 250 امدادگر هلال احمر رو ما در خبرها شنیدیم که خب این میتونه خیلی مهم باشه و تعداد پایگاه های امداد و نجات ثابت و موقتی که جمعیت هلال احمر با همکاری انستیتو پاستور برای ارائه خدمات به زائران ابا عبدالله الحسین انجام دادند.
اون بحث امدادرسانی که در حقیقت مجموعه هلال احمر دارن انجام میدن بیشتر همکاران خود هلال احمر هستن،
بله،
به اضافه مشارکتی که بعضی از دانشگاه دارن. ما در دو حوزه قرار هست انشالله همکاری و مشارکت داشته باشیم با،
بله،
مجموعه هلال احمر جمهوری اسلامی. یکی در حوزه همونطور که عرض کردم آزمایشات تشخیصی هست و یکی هم در حوزه تحقیقات مرتبط دیگه که با زائرین در حقیقت و افرادی که پیاده روی اربعین رو می روان. اما خدمات رسانی ها موکب هایی که هستند و امثالهم برنامه هایی است که مجموعه هلال احمر با همکاری بعضی از دانشگاه ها دارن دنبال می کنند و انیسیت باسو درگیر اون برنامه نیست.
بسیار عالی. خب جناب آقای دکتر مصطفی، من میخوام راجع به دارو و تجهیزات پزشکی برای زائران هم از شما بپرسم. هماهنگی های لازم برای تامین دارو انجام شده؟ چون به هر حال ممکنه که خیلی از زائران به دارو و یا تجهیزات پزشکی خاصی در طول پیاده روی اربعین نیاز داشته باشن.
واقعیت این هست که چندین ماه هست که ستاد مرکزی اربعین تشکیل شده،